أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تفسير سورة الحمد يرسل بآية ششم اهدنا الصراط المستقيم. در آیه قبلی به شما عرض کردیم که از ایاک نعبد و ایاک نستعین سیر جریان سوره حمد عوض میشه. در پنج آیه اول اختصاص دارد به توصیف ذات ربوبی. از آیه پنجم شروع میکند حال عبد که عبد خدا بعد اینکه خدای خودش رو توصیف کرد از خداوند یه درخواست هایی میکنه. درخواست اولش درخواست نیست، بازم ثنای الهی است. میگن ایاک نعبد، خدایا ما فقط تو رو میپرستیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو یاری و کمک میجوی. یه روز ایاک نعبد رو برای شما معنا کردم، روز دوم ایاک نستعین. نتیجه ایاک نستعین این شد که شما اگر از دیگران استمداد به جوری، استعانت به جوری، کمک به جوری، بازم از خدا کمک خواسته. چرا؟ چون چه کسی به اینا قدرت داده است که به تو کمک کنه؟ کی به آقای دکتر چی به فرمایی قدرت داده، نیرو داده درس بخوند، دکتر بشه، بشیند تو مطب معالجه کنه؟ خدا. بنابراین شما پیش آقای دکتر که میری مخالفه نیست که بگی ایاک نستعین. توجه میکنم شما استعانت به دکتر پیدا می کنید برای اینکه بیماری برطرف بشه، و این با ایاک نستعین تنافی ندارد. بنابراین ببینید مسلمان ها کاراشون رو قاعده و قانونه. اینجور نیست که این مسلمان بخواد کاری رو انجام بدن از اسباب و وسائل استفاده نکنن. از اسباب و وسائل استفاده می کنن. اما سببیت این سبب را چه کسی به او داده؟ کی این را سبب قرار داده است؟ خدا. اگر خدا بخواهد این میشه سبب برای که کار شما را بیفته. اگر خدا نخواهد هیچ سببیتی برای را افتادن کار شما پیدا نمی کند. بنابراین استعانت از غیر مانعی ندارد، اما بداند این غیر اون نیرویی که دارد و وجود و هستیش رو خدا به او داده است. بنابراین ما از اون کمک میخواهیم تا مشکل مدن طرف بشه. این در واقع کمک خواستن از خدا داره میکنه. لذا حالا سر اون روایت معلوم میشه که به موسی خدا گفت مریض شده بود. این میگفت خدا منو شفا بده. دارشون موسی 30 سال دیگم بگی من شفا بده و فایده ندارم. باید بری دکتر نسخه رو بگیری، دارو رو بخوری تا من شفا بدم. حواسی تو من یه بچه محسنه میرن سر جلسه امتحان، 30 بارم که ازش امتحان بگیرن اگه درس نخوند نمره نمیارن. حالا هی بشینم دعا کنم، خدایا من قبول بشم، خدایا من قبول. با وجود تا درس نخونی قبول نمیشی. این که به دعا، بله وقتی درس موندی دعا بکن. چرا؟ چون کی بهت نیرو داده، کی بهت قدرت داده، کی بهت هوش داده، کی به تو حافظه داده بشینی درس بخونی بفهمی؟ خدا بهش داده. بنابراین دعا بکن، اما کار رو هم باید از طریق و مجرای عادیش بری جلو. حواستون هست؟ بنا نیست معجزه ای در عالم اتفاق بیفتد. هیچ معجزه ای بنا نیست در عالم اتفاق بیفتد. میگه آقا من میخوام پولدار بشم، باید بری کار کن. یه قدر کف این بازار بچه شاگردایی بودن، شاگردی میکردند و پولدار شدن، میلیاردر شد. اما آقای نوایی که امشب گفت ختمش از خدا بیا گفت خدا رحمتش کنه. حدیه بکنه
و در بسیم.
این یکی از همین خدا رحمتش. یکی از همین بچه شاگردای بازار اصفهان. پیش کی شاگرد بود؟ پیش آقای بلوچی شاگرد بود، پیش بابا همین نجاح رسول. درسته؟ ها؟ باری که بعد هم این دید شاگرد زرنگ، دخترش هم بشتار شد دماد استاد. دید زرنگ دیگه، حالا بچه شاگرد خیلی ها میان، اما دیدی زرنگ دخترش هم بشتار. بعضش هم دیگه اونایی که تو بازارت میدونن که بعض آقای نوایی کجا رسید، خدا بیامرزه میشه. و ما عروسی کرده بودیم توی خیابون شهرهای یه خونه کرایه، یه اتاق کرایه کرده بودیم. عروس هم برده بودم توی این اتاق. خب صبح عروسی ما بلند شدیم با زنمون بریم حمام. این صاحب خونه نشسته بود، یه مفنگی بود نشسته بود آفتاب. ما بلند شدیم با هم زن شوهر بریم حمام. پیشم هم عروسی اون بوده، یه اتاق هم ازش کنم. گفت آمدیم بریم، یه چیزی ازش خارج شد، همون صاحب خونه. تا این خارج شد ما داشتیم رد می شدیم. گفت ها حسین کجا میری؟ گفتم دارم میرم بیرون کار دارم. گفت پیشم هم این کار عروسی بوده؟ گفتم بله. گفت خب اینم هدیه عروسی ما، اینم هدیه عروسی. گفت اونقدر ما خجالت کشیدیم راست رو زنمون. صبح اول که مرتکه میگه اینم هدیه عروسی، اینه خودش برای من میگه. خب این هدیه عروسی شده، کار کرد، زحمت کشید، آبرومند زندگی کرد، آبرومند هم از دنیا رفت، نبشن هم فاتشه. خب یه شبه نمیشه. اون وقت بچه میخواد یه شبه پولدار شه، چکار میکنه؟ دزدی میکنه، جعل میکنه، اختلاس میکنه. این کارام که کار چی به سرانجام نمیرسد، بارکت به نفسن نمیرسد. یه بار، دو بار، سه بار، شیش ماه، دو سال، یا اونجوری یا فراریست باید فرار کنه، یا گرفتنش پشت میله های چیه؟ زندان کنه. راه رو باید اونجوری که اونهایی که رفتن بری. شما نوک قله کوه هم که میخواید بری راه داره، از راش بری میرسی، از راش نری پرد توش میفت. همه جای دنیا، همه کار دنیا همین جوره که برات گفتم. بنابراین استعانت پیدا کردن، کمک خواستن از دیگران اشکالی ندارد، اما بدون خدا این نیرو رو به اون کسی که بخواد به تو کمک کند داده است. و اگر خدا بخواهد این سبب میشد که کار تو حل بشد، و الا اگه خدا نخواد فایده ای ندارد. پس همه استعانت های از غیرم به خداوند ذوالجلال برمیگردد. لذا صحیحه که شما بگید ایاک نستعین، خدایا ما از تو استعانت میجویم. خب آیه ششم، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا فعل امر، خدایا پروردگارا هدایت کن. اهدنا هدایت کن، کی هدایت کند؟ توی خدا، توی خدا هدایت کن. فعل امر و فاعل، نا ما را، خدایا تو ما را هدایت کن. به کجا؟ صراط مستقیم که بعد میگه. خب اهدنا فعل امر، امر، اما امر در مقام دعا و طلب و تضرع. مثل اینکه یه فقیری به شما میگه یه چیزی به من بده، این یه چیزی به من بده، بده امر، اما در مقام طلب، درخواست، خواهش، نیاز، تضرع. در مقام تضرع و عرض حاجت و نیاز، بعد اینکه خدا رو وصف کردی و بعد اینکه به خدا گفتی خدا ما فقط تو رو می‌پرستی، فقط از تو کمک می‌جویی، حالا میگی اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما رو هدایت کن به راه راست. اهدنا هدایت کن ما را. به شما گفتم از سوره حمد، از اینجاش که مال بنده خداست، قصه جمعیست. بنده خدا خودش رو فقط نمیگه، میگه یاک معبود، ما همه تو را میپرستیم، ما همه از تو فقط استعانت میجوییم. حالا که اینجوره اهدنا، همه ما را هدایت کن. خب سوال اینه، من کسی که نماز میخونه، کسی که قرآن میخونه، هدایت نشده که از خدا درخواست هدایت میکنه؟ کسی که نماز میخونه معلومه این بچه سر به زیر تو رایست داره نماز میخونه، پس داره چی میگه دوباره؟ اهدنا، خدا ما رو هدایت کن. از این جوابهای زیادی داده، یکی دوتاش رو برای شما میگم. یکیش اینه، گفتن آقا وقتی بنده خدا از خدا میخواهد که خدایا ما را هدایت کن، یعنی خدایا ما را بر راه هدایت استمرار ببخش. ببینید هدایت باید دائمی باشه. تا دم گور من و شما باید چه بشیم؟ باید هدایت بشیم. اگه یه آن خدا چراغ هدایتش از ما خاموش کنه، ما دیگه کارمون چی آقا؟ خلاصه تجربه. پس بنابراین اینا استمرار هدایت را از خدا میخوام. من تو قوم اما وقتی ما قوم بودیم یا آقایی بود سن و سالش حدود ما یکم بیشتر از من بود، وقت از ما بزرگتره، شاید به 4-5 سال بزرگتره. این آقا اون موقع در قوم درس خارج بود، تو مدرسه یا آیت‌الله گلپایگانی رحمت الله یه شهریه ای هم میداد و دفتر و دستک و کتابایی هم چاپ کرده بود و اینا. کار اون آقا امروز، این قصه که من شما میگم 30 سال پیشه، کار اون آقا الان به کجا رسید؟ کار اون آقا الان رسیده به جایی که رسما اعلام کرد من سنی هستم. من سنی، رسما اعلام تسنن کرد، از تشیع به تسنن. حالا درس خارج هم که بگو قشنگ منحل شد. الان هم تو اردن داره زندگی میکنه، شاید هم رفته سعودی. علت انحرافش هم چی چیه؟ فقط دلارای کیا؟ سعودیا. توجه کردی؟ این بنده خدا، یعنی اگر خدا هدایت نکنن هر کسی ممکنه چه بشه؟ هر کسی در هر رتبه و مقام و جایگاهی که باشه، هیچ کس نمیتونه بگه من دیگه بیمه هستم، من دیگه منحرف نمیشم. نه، همه میتونن. بنابراین شما از خدا درخواست میکنی خدایا ما را به راه راست که آمدیم توش، این راه راست رو ادامه بدیم تا آخر این راه راست را بریم، وسط کار منحرف نشیم بریم راه های دیگه. و جمعی بمونیم چقدر بودن نماز میخوندن، بله خلاص یه ها بوسیدن گذاشتن کنار. چقدر دختر و زن چادری برای شما بیارن که پاشون که به دانشگاه رسید یا اون بر آب پاشون به یه کشور غربی رسید چادر رو بوسیدن گذاشتن کنار که سهله دیگه، از همه غربی ها و از همه بی چادر ها و بی حجاب ها چی شدن؟ اون طرفتر شدن، جلوتر افتادن. حواست هست چقدر آدم اینجوری بود؟ الی ماشاءالله. حواست هست؟ بله. گفت که یک آقازاده‌ای بود میمد درس بخون، یه آقایی بود گفت میمد درس بخون پیش من، نماز صبحشو که میخوند و صبحونه خورده و نخورده میمد پیش من درس میخوند تا آخر شب. بعضی شب هم میگفت همونجا حجره ما تو اتاق من میخوابید. این آقازاده را زنش دادن. از وقت که زنش داده دیگه چی؟ دیگه رفت که رفت، هرچه بهش میگفتیم که فلانی پس بیا سر درس، میگفت تموم شد دیگه وقت درس خوندن، تموم شد، من دیگه حالا یعنی باید برم برستم به زنم. حواظتون هست؟ دیگه درس رو بوسید گذاشت کنم. یعنی بعض مردم بعض وقتا راه هدایت رو میبوسن بذارن کنم. جمعی کنید راه هدایت رو میبوسن بذارن کنم. لذا شما میخواهی از خدا، خدایا ما را هدایت کن. تو نماز ده مرتبه توی شبانه روز میگی اهدنا، خدایا ما را هدایت کن، خدایا ما را هدایت کن، خدایا ما را هدایت کن. هدایت الهی آقا چند قسم؟ یک قسم ما هدایت تکوینی داریم، اونایی که میخواد بشنن مخابم یه صلوات بلند بفرستن. ما یه هدایت تکوینی داریم، یه هدایت تکوینی یعنی اون هدایتی که خدا انسانها و غیر انسانها تمام هستی رو تکوینن به مسیر تکامل خودشون هدایت میکنن. این هدایت تکوینی است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. موسی میگه این از مبر از زبان موسی کلیم، پروردگار ما اون کسی است که همه موجودات رو خلقت میکنه، ثم بعد از خلقت اونا رو در مسیر تکاملی خودشون قرار میده که تکوینشون، فیزیکشون، هستیشون به تکامل برسه. یک دانه گندم رو چه کسی بهش یاد داده وقتی او رو میکارن بیاد از به طرف نور بیاد بالا، بیاد رو سطح زمین جوانه بزند، رشد بکند، بشود یک خوشه گندم؟ کی رو یادش داده؟ بچه حیوان ندیدی؟ حیوانی که بچه خودش رو به دنیا میاره، مرغی که آقای ناعیمی پارسال اینجا داشت، ای شما میگفتید صدا چیچیه داره میان، صدا مرغ آقای ناعیمی از تو برف انداز میومد، تخت گذاشته بود، جوجه آقای ناعیمی از تخت در میان، کی بهشون میگد باید چی کار بکنن؟ گربه نهیدی تو خونه بچه میگاه؟ کیل این بچه گربه ها که چشاشونم وقتی به دنیا میان تا چند چیه بسته است، اما پسون مادرشون رو نشون میدن که اینا همون وقتی به دنیا میان چهار کنن از پستان مادرشون، در حالی که چشاشون سیر چشاشون بسته است بچه گربه ها، از پستان مادرشون شیر بخورن نمیرن. کیل یادشون لاک پشته که میاد تو ساحل تخم میذاره خاک میرزه روش آمیره. این بچه لاکوش که بزرگ تو تخمش رشد میکند بزرگ میشه، تخم رو پوسته تخم رو میشکند میاد بیرون. کی بهش میگه بچه لاکوش؟ دریا از این داره تابلو برستده، همشون از زیر خاک مادرشون روش خاک میریزن یه مقدار خاک که نیاد تخم مرغ را بخورن. پرندگان و بفرمایید خزندگان و اینا تخم مرغ را تخم لاکوشتا را نیاد بخورن، خاک میریزن اینا از اون زیر خاک میان بالا از ماسه ها صاف میرن به طرف دریا. کی به اینا میگه دریا این بره؟ خب اینا چهار طرف میتونن بره، یکی از اینا پشترش نمیده، یکیشون رو همهشون به دریا نمیرسن. آمیان به دریا برسن پرندگان آسمون و خزندگان زمین یه عدهشون رو میخورن، اما یکیشون وار اشتباه نمیره بره پشت سرش پشت به دریا بره، همهشون به طرف دریا میان جلو. این میشه چی؟ این میشه هدایت تکوینی. بچه آدمیزاد میگه بچه خوده به دنیا میاد کیرش یاد داده سینه مادرشو بگیرن، مادرش یاد میده مادر سینه رو بشنه به دهنش، اما مکیدن رو کیرش یاد داده میره که به فرمایید همینجور بزرگ بشد. بزرگ این بزرگ شدن من و شما جسممون فیزیکمون بدنمون این هدایت تکوینی است. خدا تمام خلقتش را هدایت تکوینی قرار داده براشون، یعنی اونا به کمال وجودی خودشون میرسن. جسم ما به کمال خودش به طور طبیعی اوتوماتیک میرسن، اما چیو؟ اما فکرمون، مغزمون، روحمون، روانمون ترجم میفرمایی اون نه، اون احتیاج به یه مطلب دیگه دقت کردیم. خب این هدایت تکوینی است، این عام شامل حال تمامی مخلوقات میشه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، پروردگار ما خداییست که به تمام هستی خلقت داده است، آفریده اونها را، بعد این آفریده های خودش را ثم هدا، این آفریده های خودش را به هدایت تکوینی خودش پرورش میده، اونا رشد میکنند به کمال وجودی خودشون از لحاظ جسمی بدنی استعدادهاشون همه بروز و ظهور پیدا میکنند. این هدایت تکوینی است، عام شامل حال انسان و غیر انسان تمام موجودات هستی میشد. این هدایت عامه تکوینی است. یه صلوات بعد از این ما یه هدایت عامه تشریعیه داریم. خدا هدایت میکنه، همه را هم هدایت می کند، اما تشریعی است دیگه، تکوین نیست. تکوین یعنی شما تخطی ازش نمیتونی پیدا کنی. شما بچه دار بهش بگو بچه گنده نشد بزرگ نشد فایده ای داره؟ آقای رانمی جوجه شد بگه جوجه تو بزرگ نشد، خودش بزرگ میشه، بچه خودش بزرگ میشه. گندمی که کاشتی شما بشین بالا سرش بگو رشد نکنه، خودش رشد نکنه، توقفی تو کارش نیست. هدایت تکوینی دست من و شما نیست، به طور اوتوماتیکوار جلو میره. خیلی خوب، هدایت تشریعی عمومی است، مال تمام انسان هاست. خیلی خوب، اما تشریع یعنی اختیاریه. هدایت تکوینی شما بچه تا نمیتونی بگی بزرگ نشد، بزرگ بشه. دانه گندم خودش رشد میکنه. خیلی خوب، اما تشریع یعنی اختیاری، یعنی خدا به من و شما یه انسانها اول یه پیامبر چه داده؟ پیامبر باطنی داده. پیامبر باطنی چیه؟ عقل. عقل خدای با اون که عقل دادی چه ندادی، با اونم که عقل ندادی چه دادی. هرچی بهش بدادن فایده نداره، چون عقل نداره به باد میده. پیام خدا به همه من و شما، به تمام انسان ها عقل داده. عقل ما به من و شما میگه چه کاری خوبه چه کاری بده. عقل میگه شکر کسی که به خدمت کرده و به جا بیاد، تشکر کن ازش، بگو دست درد نکن. درسته؟ عقل میگه ظلم نکن، اذیت به کسی نکن، نه فقط به انسان ها، حتی به غیبرون، به حیوانات هم، حتی به گیاه خونت هم ظلم نکن. اگه یه گل داری، یه باغچه داری، باغچه تو چیکار کن؟ آبش بده، نخوش کنش. توجه میکن؟ عقل میگه ظلم نکن. عقل میگه به دیگران کمک کن، احسان کن. اینا حکم عقل. یه احکام کلی عقل من و شما داره، به این کلیات حکم میکنن. هر که از این احکام استفاده کنن جلو میفته، نکنه خودش عقب میفته. درسته؟ خب اما شما مجبور نیستی حرف عقلتو گوش بدی. عقل میگه ظلم نکن، تو میری ظلم میکنی. ظلم کردی چی بشن؟ چی؟ میکنی دیگه. در هدایت تشریعی شما اختیار داری، حرف عقل رو میتونی گوش بدی، میتونی گوش ندی. عقل میگه حساب و کتابت با مردم چه باشه؟ درست باشه. مال مردم رو مال مردم بدون، مال مردم رو نخور. عقل میده میگه تو رفتی مال مردم رو خوردی، خیلی خوب دیگه. حالا از اون وقتی که مال مردم رو خوردی، هر چه بیایی بخوایی دکن و کاسبی و سرمایه راه بندازی نمیشه. چرا؟ چون کسی دیگه به تو اعتماد نداره. مردم یه بار گول تو رو میخورن، بار دوم و سوم که گول نمیخورن. بنابراین بهت اعتماد نمی کنن. بهت اعتماد نکردن، کاسب، تاجر، کسی که میخواد دارسه در مردم داشته باشه، با اعتماد مردم است که کاسبی میکنن، نه با سرمایش. با اینی که مردم قبولش دارن سرمایه گذاری میکنه تو کار میکنه، جنس میخرن. ولی که سرمایه کوچیکش میخواد کار کنه که چیزی نمیشه، اما مردم قبولش دارن، چند برابر سرمایهش توش جنس میدن، چون قبولش دارن. کاسبیش میچن. قبولش نداشته باشن چی؟ تا جنس میخواد میگن اولا پولشو بده، تا جنس تا پول نده جنس جایی نیست، نمیتوند کار کنه. پس کسی که حساب و کتابش با مردم درست نیست، خودش دارد از بین میبره، اون تا سرش نمیشه، نمیفهمه. حالا بعدها میفهمه این را. درست شد؟ خب یک پیامبر باطنی داریم، عقل. عقل یک کلیات رو ما میگه. خدا برای که من و شما رو بیشتر هدایت کند، پیامبران ظاهری رو فرستاد. از آدم ابوالبشر خودش پیامبر است تا پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینا آمده اند تمام این پیامبران خب و کتابهای آسمانی آورده اند برای اینکه من و شما رو هدایت کنم. اما هدایت پیامبران مثل هدایت عقل زوری اصلا نیست. الان شما اینجا مردم شما روزه یه دهی هم ممکنه باشن روزه نباشن. کی شما را زور کرده روزه دیگه؟ کی اونا را زور کرده بخورن؟ خدا گفته ما رمضان روزه بگیر. شما اطاعت کردی گرفتی خیرش را میبینی نتیجه شده. اونایی هم که چه کردن؟ حرف خدا را زمین زدن، حرف خدا رو شکستن، اسیان کردن، گوشت اونام چونشو میکنه؟ مشکلی ندارم اونام چونشو میکنه. شما خیرشو میبینی، ثوابشو میبری، اونم چونشو میخورد، عقابشو میبینم. زوری هم تو کار نیست. دین یعنی همین. فقط معرفی میکنه، میگن این دین خداست، میخوایی اطاعت کنی، باید از اون میل و اختیار خودت اطاعت کن. نمیخوای اطاعت کنی؟ نکن. هیچ کس باید کاری نداره، جهنم شدی. بله تو ملأ عام حق خوردن روزه را نداره. غلط میکنه تو ملأ عام بخوره، میگیرن 25 ضربش الله تعزیرشی. چرا؟ چون احترام ماه رمضان را چیکار کرده؟ از اما رفت تو خونش در و بست یک سفره نهار انداخت نشست خوردن. هیچ کی کاریش نداره، کسی هم حق نداره بهش متعرض بشه. تجسس هم کسی حق نداره بکنه. حواستون هست؟ هیچ کی چون رفت تو خونه خودش در و بست، این دیگه روزخاری علنی نیست. هیچ کی کاریش نداره. توجه کردی؟ خب بنابراین این داستان پیامبران آمده، کتابهای آسمانی نازل شده است، به مردم میگن ما آمدیم شما را هدایت کنیم. هدایت ما شما را ایناییست که بدون بگیریم. این اعتقادات، این احکام خداست، این راه را شما باید برید. ما میگیم این کار را بکنیم. حالا میخوایی بکن، میتوانی انجام بدی، اختیار داری. میخوای نکن، او دیگه با خودت. حجاب تو قرآن آمده، پیغمبر گفته از ضروریات دین اسلام. حالا اون خانومی که میخواد حجاب داشته باشه باشه، مسئولیت حجاب مال خودشه، حرف خداشو گوش کنه. اونی هم که نمیخواد داشته باشه، لا دست باباش نداشته باشه، تو خیابونم اگه یه وقت متلکی نشو گفتن، دست درازی کردن، خلاصه یه بلاهایی سرش آمد، دیگه تفسیرش کیه؟ خودش هستی، خودش هستی. گوش وقتی جلو گربه بود، گربه گوش رو برمیداره و میره. شما دیگه نمیتونی به گربه بگو، گربه چقدر بی‌تربیتی. گربه تو بگه دینایی بود نداری، مال مردم رو خوردی. میگن معلوم آشمان موسیقی جد ما صاحب تفسیر
حدیه رو که سلامات در بسید
بله خیلی کم میخندیده، اما یکی از خنده هاش این قصه بوده که برات میگن آشمان موسیقی مقامات برده غذایی که ببانه. اون وقت بعد یکی از وقتی که خندیده شبی بلند شده بود از مرا مشغول عبادتش باشد، میبینه که کلفت خانه غذاشو گذاشته بالا سرش. مثلا شاید میخواسته روزه بگیرد چی؟ که بلند شد سحر غذاشو بخور. اون وقت گربه آمده سر غذای این کلفت، سرشو کرده تو دیزی غذا، ظرف غذای این داره غذا کلفتو میخوره. کلفت بیچاره روز کار کرده خسته، خوابش میاد، همینجور که خوابه و داره استراحت میکنه، خسته چشاشو وا میکنن، میبینه گربه داره غذاشو میخوره. به گربه میگه که گربه بخور، اما یه قیمتی هم هست. میگن آشان حسین خندش میگیره اینجا که این به گربه میگه گربه بخور، اما بدون یه قیامتی هم هست. حواستون هست؟ او خندش میگیره، خندش معلومه قیامت مال گربه، گربه تکلیف نداره، گربه کش نشه. بو قضا آمده اومده سر ظرفتون، میخوایی قضا تا نخوره آشو گربه رو بزنش بره در قضا تا صف بذار. حواستون هست؟ اگه در قضا تا صف نذاشتی و گربه قضا تا میخوره. این طلب ها اینجا این بالا معلوم یه بار مرغ گفته بودن، میگفت یه گربه ای سه بار این مرغ از تو قابل به برداشت برداشت، سه بار. اینا رفته بودن دنبالش، گفتم بهش آخر گرفتی ازش یا نه؟ گفت بار سوم گرفتم، کتکش زدم که دیگه گربه بله بره. گفتم تو به یه جایی میرسی که نرداشتی مرغت و گربه. گفت بله. میگفت سه بار اومد سره گاز بود، سه بار اومد اینو کشید بالا و برد. حواست رو یعنی چه آقا؟ چی میخوام برات بگم؟ میخوام به شما بگم اون داستان قیامت و حساب و کتاب و اینا مال کیه؟ مال من و شما انسان هاست، مال حیوان گربه بیچاره او گوش نشه، هرچی گیرش بیاد میخوره. خیلی خوب، او خانمی که حجاب شما را آمد نمی کنه، بدن خودش رو نشون میدهد، به یک بفرمایی کسی که عذب شبق است، در اوج شهوت است، بعد براش یه مشکلی پیش میاد، او کیا باید ندامت کنه؟ خودشو باید ندامت کنه، نه او جوانک ها. او جوانک تو اون حال مثل گربه است. ببخشید البته معذرت میخوام، چیزی نمیفهمم، حالیش نیست چیزی. شهوت چشم و گوشش رو چه کرده؟ پر کرده. او اصلا هیچ، او مثل یه مجنونه، دیوانه. دیدی؟ باز ببخشید مثلا حیوان دیدی؟ حیوان وقتی که میخواد بره رو مادهش دیگه هر کی هم جلو دارش باشه میریزد و میشکند و میره جدا. اینم این جوانک هم اینجوره، تو خودت تحریکش کردی به اون حد رسیده، الان دیگه هیچ جهالش نیست به تعرض بکنه. میخواست تحریکش نکنه، میخواست اون تو جمع کنه، میخواست کوشش کنه. بنابراین اونی که خدا و پیغمبر دین گفته هدایت تشریعی، خدا آمده این هدایت رو برای من و شما آورده، خیرش هم تو دنیا مال ما میشه هم تو آخر. اگه اطاعت کرد، اگه نکردی چوبشو تو دنیا میخوری، آتش جهنم شد تو آخرت میری. زوری هم تو کار نیست، میخوای گوش کن، میخوای کی صبح که میاد در خانه شما رو میزند میگه پاشو نماز صبح بخون؟ کی میاد؟ خودت بلند باشو نماز صبح بخون. اونی هم که نمیخواد بخونم، خور خور خوابیده است تا لنگ زور بسیار کارش دارد، او تکلیفش را انجام داد، او نداد، او خیرش را میبینه، اونم شرش را میبینه. این هدایت تشریعی عام. پس هدایت تشریعی عام، خدا همه انسانها را هم به عقلشون که بهشون عقل داده، هم به وسیله پیامبران و کتابهای آسمانی هدایت تشریعی عام کرده. این هدایت تشریعی عام معلوم شد. خب ما یه هدایت دیگر داریم و اون هدایت خاص، هدایت خاص. این هدایت خاص رو عمومی نیست، خدا به همه نمیدن، به بعضی میدن. چرا بهشون میده؟ چون اینا یه کارایی میکنن، به خاطر اون کاراشون خدا اینا رو دوست می‌داره، در عوض اینکه اینا رو دوست داشت یه هدایت خاصی به مسیح اینا میکنه. تمومش. این هدایت این عمومی نیست. این اولا مال ما انسان ها شمولان غیر انسان نمیشه، مثل هدایت تشریعی که فقط مال انسان. اما این تشریعی نیست، تکوینی است، یعنی من و شما درش هیچ دخالتی نداره. عمومی نیست، خصوصی است، به بعضی ها خدا میده. لذا شما میگی که آقا اون روز تو بازار آمده بودن و میگفتن همه بیان توی شرکت هایی نمیدونم چی گولد کویست و نمیدونم شرکت هایی چی میدونم و هرمی بیان سرمایه گذاری کنید و یه عده ای رفتن سرمایه گذاری کردن و ما یه گفتیم نه ما نمیریم، نرفتیم. خیلی خوب، خدا رحمتون کرده نرفتیم و اونا که رفتن چه شدن؟ اموالشون رو بردن و خوردن. کی به شما گفت نرو؟ این هدایت الهی بود که تو نری این کار رو بکنی. این هدایت الهی تکوینیست، در جا میفرم تکوینیست، مختص بعضی ها هست. یعنی یه وقت خدا این راهی رو میتوارد جلو ما تجربه کنید، خود خدا اون راه رو گذاشته جلو پای شما. این میشه هدایت تکوینی خاص، جلو پای دیگران نمیتوارد، فقط جلو پا شما گذاشته. شما این راه رو به نجات پیدا کنید، برای بقیه نیست. این هدایت خاص، حواستون هست؟ این هدایت خاص الهی را هم داریم، آیات قرآن هم برش دلالت داره. این هدایت خاص تکوینی است، یعنی من شما هیچ دخیل درش نیست. خدا ما را میپیچوند اون طرف. دیدی حالا میگی که مثلا بله خدا رحم کرد، فرمون ماشین رفت این طرف، اگه رفته بود اون طرف، رفته بوده تو دایم و خط مقابل که مصیبت بود، اما ماشین کج شد این طرف، این طرف هم مثلا بفرمایید چه بود؟ ماسه بود و اینا، ماشین تپید تو ماسه ها، الحمدلله کسی طوری نشد. فرمون ماشین چطوره که پیچید این طرف؟ این میشه هدایت، مثل هدایت خاص تکوینی الهی. الان شما میگن بیا بریم مشهد، میگی باشه بابا، با هر چی میگن بری نمیشد. اتوبوس رفقای شما که راه میفته میره مشهد، وسط راه چه میشد؟ اتوبوس میفته تو دره، کلیشون تلف میشه. شما میگی چی؟ میگی خدا شکر تو من نبودم تو اتوبوس. اما چجور شد تو نبودی؟ نشد بری دیگه، با هر چی میخوایی حساب کنی نشد. این میشه هدایت چی؟ هدایت تکوینی خاص الهی. خدا برای بعض بندهاش هدایت اینجوری میزنه. چرا؟ چون خدا از اینا یه چیزایی میبینه. اینا آدم های پاکی هم، اینا متقی هم، اینا صاف هم، اینا خدمت رو دیگران بکنن. حالا که اینجوره، خدا این هدایت خاص رو نصیبشون میکنه. چون اون هدایت تشریعی این مال همه است، این مال بعضی ها. اینا نمیتونن بگن که دیگران خدای چرا به اون دادی به ما ندادی؟ چون اینجا رو خدا به حساب میده. خدا میگه تو هم خوب شد، تو هم پاک شد، تو هم درست شد، تو هم مومن شو، تو هم منتظر بشو به احکام شر، به تو هم میدم، به تو هم. تو بدون التزام میخوای نمیشن. اون هدایت خاصه، فقط به یه افراد خاص خدا میدم. توجه کردید؟ خب گمراه میکنم. خدا کسی را برای جلال دیده، خدا پدر این رحمت. سوال، خدا هدایت خاص میکنم، گمراهی خاصم میکنم؟ شما یکی میان را بره دیدی این بچه ها جلو پاش یه چوبی میگذارن یه لنگی میبندن به خورت زمین، خدا از این کارا میکنن یکی یا بزنن زمین گمراهش کنن؟ نه، خدا کسی رو گمراه نمیده. اگه تو آیات قرآن میبینید بعضی جا اضلال به خدا نسبت داده شده، خدا میگه من گمراهشون کردم، گمراهی خدا چطوریست؟ آقا شما الحمدلله همه دون ماشین سوار شدید، رانندگی کردید، میدونید، دیدید این ماشین شما تو تاریکی شب اگر چراغش چه بشه دیگه روشن نشه چی میشه؟ فرض کن شما تو بیابون داری میری 120 کمتر بیشتر، چراغت یهو خاموش شد چی میشه؟ پشت گلی جاده منحرف میشه یا نه؟ اونایی که جلوه بودن یادشونه یا نه؟ شب ماشین میخواست بره تو دید دشمن بود چراغاشو نمیتونست روشن کنه دیگه، عاشقت یادت نمیاد نه؟ چراغات چراغ خاموش میرن، چراغاشو روشن میکرد میدیدن فوری خمپاره مینداختن میزدن. خیلی خب، باید این بچه ها چراغ خاموش میرفتن. خب چراغ خاموش چشاشون نمیدید کجا برن؟ لذا یا راننده باید خیلی جاده رو رفته بود بلد باشه، یا این که چی؟ یه دوتا بای میسادن این برامون وقت تو رکاب راه نمایش میکردن. اگه جاده خطرش بیشتر بود باید یه دوتا میرفتن جلو ماشین بهشی گفتن بیا راست بیا چپ، درسته؟ چون چیزی نمیبینه کجا بره راننده. اونا میرفتن جلو، راننده رو راه نمایی میکردن کجا بره. چرا؟ چون چراغاش خاموشه. اخی چرا؟ ما تو زندگی خدا اگه چراغ هدایتش رو از من و شما خاموش کنه دیگه نمیخواد منحرفمون کنه. خودمون چی؟ خودمون منحرف میشیم، خودمون منحرف میشیم، نمیخواد خدا کشش کنه. لا محاله خودمون منحرف میشیم وقتی چراغمون خاموش شد. وقتی خدا هدایتش از خدا هدایت رو میده، این از این هدایت خاص ها، اون هدایت تکمیلی عام مال همه موجودات، اون هدایت تشریعی عام مال همه انسان ها، اما اختیار دارن میخوان اطاعت کنن میخوان نکنن. این هدایت خاصش ها خدا اگه گرفت، من یه وقت بنده خوبی بودم دلدار، من هدایت شدم، یه وقت من بدی کرده، خدا هدایت خاصش از من گرفت. وقتی خدا هدایت خاصش رو بگیره، مثل اینه که ماشینی که تو جاده با سرعت داره میره چراغاش خاموش شد تو تاریکی شب، لازم نیست راننده منحرفش کنه، خود به خود چی میشه؟ از جاده منحرف میشه. داستان اضلال خدا اینجوریست. خدا شأنش اجل از این است که کسی رو گمراه کنه. گمراه کردن کار شیطانه نه کار خدا. خدا هیچکی رو گمراه نمی کنه. اما خدا هدایتشه که گرفت، لامحاله مردم گمراه بشن، لامحاله ما راه رو کج میریم. چون تو تاریکی شب ماشینی که چراغ نداشته باشه جاده منحرف میشه، شک درش نکنید. خب اون وقت خدا میگه من گمراهشون کردم، یعنی من هدایتشون نکردم، اونا خود به خود گمراه شدن. و الا خود خدا کسی رو گمراه نمی کنه. چی گفتیم؟ اهدنا یعنی چی؟ خدا به ما رو هدایت کنه. مرحوم آیت الله خویی می فرماید مراد از اهدنا صراط مستقیم این هدایت خاصه تکوینی است که مؤمنین از خدا درخواست میکنند تو نمازشون. میگن خدایا این هدایت خاص تکوینی خودت رو که به بندگان صالح میدی به ما عنایت بفرما. این نظر آیت الله ما خدمت شما، ما میگم اشکالی نداره این حرف آیت الله خوده رو بشه پذیرفت، اما اون حرف هم که هدایت باید دائمی باشه. ببین آقا، وجود همونجور که آن به آن خدا باید این وجود رو به من و شما افاضه کنه، یه آن اگه خدا وجود رو به ما نده ما خلاص. اگر نازی کنه در هم ریزد چی؟ تمام عالم ها در هم ریزد. آن ممکن الوجود ذاتش عین فقره، یعنی دستش همیشه درازه. خدا وجود بدد من هستم، نده نیستم. هدایت هم همینجور، خدا آن به آن من هدایت بکنه، بدد به من تو راه چی؟ میمونم. یک آن اگر خدا هدایتش از من دریغ کنه به چی؟ به طرفت العین. اگر خدا هدایتش از من بگیرد منم مثل اونایی که منحرف شده چه میشه؟ منحرف میشه. معلوم شد؟ ولذا سر این که شما تو نماز تو شبانه روز ده مرتبه تو سوره هم میگی اهدنا صراطا مستقیم، خدایا این هدایت دا از ما نگیر، استمرار بده هدایت دا به ما. اگر یک آن خدا هدایتش بگیره مثل ماشینش تو بیابون 120 سرعت داره، چراغش خاموش بشه، هی دیگه خود به خود منحرف میشه. خب این یک کلمه اهدنا. حالا صراط مستقیم چیست؟ طلب شما فردا رفتن آقای اتوبوس در خوابی علی اکبر با آقای حقاق جلال الله عجب آهازاده ایست این آهازاده جواب رحمان و رشید و با معرفت حسن. آقام چقدر دوستش داره چند نفرن وقتی اینا برای وداع خداحافظی و اذن میدان آمدن، حسین علیه السلام نگاهش به نگاه اینا که افتاد اشکش دارد. یکی علی اکبر تا علی آمد آقا گریه شد، تا علی آمد. حالا این جوان چقدر معرفت داره؟ شما میدونه روز آشورا تا اصحاب امام حسین بودن اصحاب نگذاشتن از بنی هاشم کسی میدان بره. اصحاب گفتن نه، اول ما باید جان فدای حسین کنیم، تا ما هستیم نمیگذاریم فرزندان پیغمبر کسی میدان بره. ببین چه اصحاب حسین با معرفت بوده. خب لذا اصحاب میدان رفتن شهید شد. دیگه از اصحاب کسی نبود، دیگه نه حبیب ابن مزاقر بود، نه زهیر ابن قیل بود، نه به فرمایی حر ابن یزید ریاهی بود، همه اصحاب شهید شد. ایش دیگه نبود از اصحاب. شد خاندان پیغمبر، خاندان حسین، فرزندان، برادران، عموزادگان، خاندان پیغمبر رو بنی هاشمی که طالبیی که با حسین اینا باقی مونده. خب حالا که بلا شد بنی هاشم در میدان، علی اکبر میگه صبر. هیچ هاشمی حق میدان رفتن ندارد. اول کسی که باید بره جان بشه فدای حسین کند من علی اکبر پسر حسین ندارد. پسر امو، نوه های امو همه بودن. علی اکبر اجازه نداد، گفت نه من اجازه نمیدم. و لذا اول از بنی هاشم که آمد اذن میدان گرفت علی اکبر، گفت شما باید ببینید که اول کسی که جان فدای حسین کند پسر حسین است، وقت بعد شما میخواید بیان میخواید نیان. و لذا علی اکبر این معرفت رو دارد. اول نفری بود از بنی هاشم آمد اذن میدان خواست، آقا نگاهش کرد همین پشکشون جاویش علی رو اذن میدان دادن. اما علی میرفت ولی آقای کوریا این روح بود که از تن حسین بیرون میرفت. لذا آقا محاسنشون رو روی دست گرفتن، دستشون رو بالا آوردن، اللهم اشهد قد برز اله اولاد القوم، خدایا تو شاهد باش به میدان این نانجیبا رفته است کی؟ اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا، شدیدترین فرد به پیغمبر روانه میدان شده است. خدایا تو شاهد باش هر وقت ما مشتاق به پیامبر می شدیم، دلمون میخواست پیامبر رو ببینیم، به این علی اکبر نگاه میکردیم، این نسخه دوم پیامبر بود. خدای شاهد باش این عازم میدان شده، کار به کجا رسید؟ یه وقتم صدا از میدان آمد، علی صدا زد پدر جان من هم رفتم.